در بخش خبری ساعت 13 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. نیروهای دولتی عراق به 5 کیلومتری موصل رسیدند. حسن روحانی وزرای پیشنهادیش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. نرخ تورم سالانه در ایران به زیر 8% رسید. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرتضی قاسم فر هستم. در ادامه عملیات آزادسازی موصل از گروه حکومت اسلامی، داعش در عراق نیروهای دولتی موفق شدند آخرین روستا در مسیر موصل را به تصرف درآورند. به گزارش آسوشیتد پرس، روستای تلکیف در 5 کیلومتری شمال موصل آخرین منطقه مسکونی پیش از ورود نیروهای دولتی به موصل است که از شبه نظامیان داعش تخلیه شد. بیشتر نیروهای دولتی عراق موفق شده بودند با حمایت آتش جنگنده های ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی شهر استراتژیک برتله را تحت کنترل درآورند. عملیات آزادسازی موصل از حدود 6 روز پیش آغاز شده است. حسن روحانی با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی وزرای پیشنهادیش را به مجلس معرفی کرد. فخرالدین احمدی، دانش آشتیانی، رضا صالحی امیری و مسعود سلطانیفر برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان پیشنهاد شدند. فخرالدین احمدی، دانش آشتیانی و مسعود سلطانیفر پیش از این هم از طرف آقای روحانی برای عضویت در کابینه او به مجلس نهم معرفی شده بودند، ولی با مخالفت نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شده بودند. آقای صالحی امیری ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی را بر عهده دارد و مسعود سلطانیفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. استعفای همزمان سه وزیر فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان در هفته گذشته با انتقاد اصولگرایان روبرو شده است. مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول معرفی نامه های وزرای پیشنهادی حسن روحانی بررسی و بحث درباره سوابق آنها را آغاز می کند. مرکز آمار ایران نرخ تورم قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری را 7.9% اعلام کرد. در گزارش مرکز آمار ایران گفته می شود شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری نسبت به ماه قبل 0.7% افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کاهشی 0.1% نسبت به ماه گذشته به 6.6% رسیده است. در این گزارش شاخص گروه اصلی خوراکی ها در مهر ماه 8.3% افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد. در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و پس از اجرای برجام نرخ تورم روندی نزولی را طی کرده و از حدود 35% به 8% رسیده است. حسن روحانی وعده داده است نرخ تورم را یک رقمی نگاه دارد. پارلمان عراق طرح منع فروش، تولید و واردات مشروبات الکلی در آن کشور را تصویب کرد. موافقان این قانون جدید میگویند منع فروش و تولید مشروبات الکلی اجرای قانون اساسی عراق است که میگوید هیچ قانونی نباید مخالف با شرع اسلام باشد. مخالفان هم تاکید میکنند که در قانون اساسی عراق حقوق، عرف و عادت اقلیت‌های دینی تضمین شده است. بیشتر جمعیت عراق مسلمانند، ولی چند صد هزار تن از جمعیت کنونی آن را مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی تشکیل می‌دهند. در قانون جدید بین 10 تا 25 میلیون دینار معادل 8 تا 20 هزار دلار جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
گفتگو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود مقام‌های ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم کرد. مدافعان حقوق بشر هم می‌گویند حسن روحانی به وعده‌های خود در رابطه با حقوق شهروندی عمل نکرده است و بازداشت، محکومیت و فشار بر اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد. سلام، مهتاب وحیدیلات هستم و در این برنامه دریچه مروری خواهم داشت بر وضعیت اقلیت‌های مذهبی بهایی و نوکیشان مسیحی در ایران. وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله مواردی است که طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل، کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری بوده. مدافعان حقوق بشر می‌گویند ایران در این زمینه تعهدات بین‌المللی‌اش را نادیده می‌گیرد. در قانون اساسی ایران اقلیت‌های زرتشتی، کلیمی، مسیحی و مسلمانان اهل سنت به عنوان پیروان ادیان رسمی پذیرفته شدند، اما مدافعان حقوق بشر میگویند حتی این اقلیت‌ها هم از آزادی کامل برخوردار نیستند و مورد تبعیض قرار میگیرند. حق انتخاب مذهب و آزادی عقیده برای هر انسانی موضوع ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، میثاقی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده که هر کسی حق آزادی مذهب داره. بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست، نه برای اونهایی که در قانون اساسی به عنوان مذاهب رسمی اقلیت‌ها شناخته شدن، یا مسلمان‌هایی که یک به قول خودشون روایت دیگه‌ای از اسلام رو می‌پذیرن. یعنی انحصار کردن حقانیت برای مذهب رسمی یه حکومت و سلب همه گونه آزادی‌ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده‌ها.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد هم در آخرین گزارش خود که روز 13 مهر ماه منتشر شد، مقام‌های ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های دینی متهم کرد. بخشی از این گزارش به وضعیت بهائیان در ایران اختصاص یافته، مذهبی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده و به گفته دبیرکل سازمان ملل، مقام‌های جمهوری اسلامی پیروان این مذهب را مورد آزار و اذیت و تبعیض قرار می‌دهند. بازداشت بهائیان و محکومیت آنان در دادگاه‌ها به دلیل عقاید مذهبی از جمله مواردی است که بان کی‌مون از آن انتقاد کرده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره میگوید
بهائیان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار میگیرند. در حال حاضر بیش از 100 بهائی در زندان به سنگ برن و جز به کار آمدن آقای روحانی هم این عدد عوض نشده. همینطور مدیران سابق جامعه بهایی در شرایطی بعد 20 سال محکومیت خودشون رو در زندان میگذرونن و حتی از ساده ترین و اساسی ترین حقوق یک زندانی محرومن.
به گزارش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل، بهائیان علاوه بر بازداشت و محکومیت با تبعیض‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هم مواجهند، از جمله ممنوعیت اشتغال آنان در ادارات دولتی، محدودیتشان در بخش خصوصی و تجارت و در مجموع آنچه که جامعه جهانی بهایی آن را آپارتاید اقتصادی می‌نامد. سیمین فهندش،
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیضه و اگه به تاریخ آزار اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار رو انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه. این تبعیضات با ادعاهای نمایندگان دولت ایران که در جامعه بین المللی صحبت میکنن کاملا تناقض داره. در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن اصلا این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
جامعه جهانی بهائی در ژنو تبعیض علیه شهروندان بهائی در ایران را سیاست عمدی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی خود در این زمینه عمل نکرده است. مرتضی اسماعیل پور سردبیر وبسایت بهائی نیوز که اخبار مربوط به بهائیان در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند در این باره می‌گوید
شدت برخوردی که در دولت حسن روحانی بوده نسبتاً در دوران آقای محمود احمدی‌نژاد نبوده و این برخوردها و تضییع حقوق شهروندی همچنان باقی مونده. بازداشت های اخیر عمدتاً بازداشت های دست جمعی بوده و بازداشت های دست جمعی بیشتر حالت ایجاد رعب و وحشت داره. بازداشت هایی که در ماه های اخیر داشتیم بازداشت دست کم 20 شهروند بهایی در شیراز بوده، بازداشت 5 شهروند بهایی در دو ماه اخیر بوده و بازداشت یک شهروند بهایی در قربه و یک شهروند بهایی در مشهد. اما اون چیزی که در سال گذشته روی داده بیش از 60 بازداشتی ما داشتیم. 55 فرد در دادگاه سال گذشته محاکمه شدند.
محرومیت بهائیان از تحصیل از دیگر مواردی است که هم بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به آن اشاره کرده، هم با شروع سال تحصیلی جدید در ایران مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. مرتضی اسماعیل پور
طی مصوبه‌ای در ششم اسفند 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی بهائیان رو محروم از دانشگاه و ادامه تحصیل کرد و در بند سوم مصوبه هم اومده که حتی اگر بهائیان پس از ثبت نام شناسایی بشن و هویت مذهبی اونا احراز بشه، اون افراد میبایست بلافاصله از دانشگاه اخراج بشن. دست کم 129 شهروند بهائی طی منابعی که ما داشتیم متوجه شدیم که در کنکور محروم از تحصیل شدن و نقص در پرونده درشون و در طی روزهای اخیری که ما اخبار منتشر می‌کردیم 5 شهروند بهائی از دانشگاه اخراج شدند.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره اخراج بهائیان از دانشگاه گفته
با شروع سال تحصیلی جدید در ایران متأسفانه موج اخراج جوانان بهائی از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها شروع شده و تمامی جوانان ما در سراسر ایران فقط و فقط به صرف اعتقاد به دیانت بهائی اخراج شدن. این ظلم بزرگی به جوانان بهایی که صرفا به خاطر اعتقادشون نمیتونن تحصیل کنن.
علاوه بر بهائیان طی سالهای اخیر شماری از نوکیشان مسیحی هم بازداشت و به اتهامهای امنیتی به تحمل زندان محکوم شدند و همکنون هم ده‌ها نوکیش مسیحی در زندانهای ایران به سر میبرند. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن
در سال 2016 دستگیری‌های بیشتری را شاهد بودیم. طرز نگران کننده ای تو شهرهای مختلف فقط تو همین سال جاری مدادی که 10 ماه ازش می‌گذره ما 92 دستگیری در شهرهای مختلف داشتیم. از این تعداد مقدارشون آزاد شدن ولی 83 نفر هنوز در زندان به سر می‌برن. برخی از اونها هنوز تفهیم اتهام هم حتی نشدن. ایده تفهیم اتهام شدن با احکام چند ماه تا چند سال در زندان هستن و از خیلی از حقوقی که شاید بیشتر زندانیای دیگه ازش برخوردار باشن محروم هستن. چه رسیدگی‌های پزشکی و درمانی هست برخورداری از آزادی مشروط.
علاوه بر بازداشت‌ها و محکومیت‌ها، خبرها از ایران هاکی است. طی سال‌های اخیر تعدادی از کلیساها به دلیل اینکه مراسم یا تعالیم خود را به زبان فارسی انجام دادند، تعطیل شده یا با محدودیت‌هایی مواجه شدند. منصور برجی:
اگر در سال‌های گذشته دولت مردان جمهوری اسلامی کمی مراعات می‌کردند در حداقل علنی کردن این مخالفتشون با مسیحیت فارسی زبان، دیگر الان چنین چیزی ندارن. یعنی اینها رسماً در بازجویی‌ها اصلا چیزی به اسم مسیحیت فارسی زبان و حتی پروتستان به رسمیت نمی‌شناسن و این رو در نحوه رفتارشون با رهبران کلیساهای رسمی پروتستان هم نشون دادن. نگرانیشون البته از موج گرایش ایرانیان به مسیحیت هست و اگه بخوام واقعا تعارفی نداشته باشم، نمره آقای روحانی و دولت ایشون رو در تحقق وعده‌هاشون نسبت به برداشتن نگاه امنیتی از اقلیت‌های دینی در این زمینه صفر می‌دونم. وضعیت بهتر که نشده، فقط بدتر شده و ایران هنوز جزو 10 کشور اول جهان هستش که در نحوه برخوردش با مسیحیان در وضعیت قرمز و هشدار بسنده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042 02 21 12 21 12.